کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
شخصیت‌های تأثیرگذار: ارسطو، فیلسوف، معلم و دانشمند. اثر شارون کاتس کوپر. ترجمه منوچهر پزشک. با صدای مرتضی قربانی. فصل اول، لابلای درختان آتن.
گروهی از شاگردان زیر درختان حومه آتن باستان به دنبال مرد بلندقدی به این سو و آن سو می رفتند. او برای آنان درباره جانوران، ستارگان و تفاوت میان درست و نادرست سخن می گفت. شاگردان در حالی که تفرج کنن در لابلای درختان پیاده رو قدم می زدند، مشتاقانه به سخنان او گوش فرا می دادند. آنان همگی جوانانی از خانواده های مرفه بودند. سال 330 پیش از میلاد بود. آنان آنجا بودند تا از معلم و سرشناسترین فیلسوف زمان خود، ارسطو، بیاموزند. ارسطو آنان را تشویق می کرد که پرسش هایی طرح کنند و سپس با استفاده از مشاهدات خودشان به آنها پاسخ دهند. او ایشان را به دیدن، حس کردن، بویدن و لمس کردن چیزها در پیرامونشان وامی داشت. به آنها می گفت که مشاهداتشان را تکرار و نتایج را با همشاگردی هایشان بارها مقایسه کنند. شاگردان باید چندی بعد قادر می شدند که نظری کلی درباره آنچه آموخته بودند اظهار کنند. با گذشت زمان آنان می توانستند رفته رفته رشته‌ای خاص همچون زیست شناسی یا علم طبیعت یا حتی سیاست را بفهمند. با گذشت زمان بیشتر آنها می توانستند حتی به آنچه قبلا دانسته بودند بیفزایند. کاوش و تحقیق در جهان طبیعت امروز دانش نامیده می شود. هزاران سال پیش فرایند درک جهان و چگونگی عملکرد طبیعت فلسفه نام داشت. در نظر یونانیان باستان، فلسفه به معنی تفکر درباره این بود که بشر چرا و چگونه به وجود آمده است. مقصود از فلسفه جستجوی حقیقت درباره چگونگی عملکرد جهان بود و اینکه انسان‌ها به چه صورت جزئی از آن هستند. ارسطو از سرشناسترین فیلسوفان یونان باستان بود. او راه را برای عصر جدید علم، فلسفه و پژوهش هموار کرد. ارسطو پزشک، زیستشناس، طبیعیدان، شیمیدان، نویسنده و صد البته اندیشمند بود. ارسطو خودش تحقیقات و مشاهدات بسیار زیادی کرد. با این حال بهترین کار او ساماندهی و طبقه بندی دانسته های موجود بود. این کار فهم دانسته ها را آسان تر ساخت. او همچنان که در هر رشته ای مطالعه می کرد و بر این باور بود که همه آنها ارزش مطالعه دارند، اندیشه ها و روش های خود را در کتابچه‌هایی در زمان او تومارهایی از پوست آهو ثبت می کرد. بسیاری از آثار ارسطو در طول 2300 سال پس از مرگش از دست رفتند. با این همه ارسطو آثار بسیاری از خود باقی گذاشت. 10-12 اثر در موضوعهای گوناگون. همه این کتابها با وجود موضوعهای گوناگون ساختار مشابهی دارند. اونو خوست تاریخچه کاملی از دانش از پیش موجود تا آنجا که می دانست به دست می داد. در مواردی بیشتر اطلاعات را خودش جمع آوری کرده بود. ارسطو مطالب را به روش روشنی ساماندهی می کرد و سپس فرضیه ها و نتایجی را که از اطلاعاتش به دست می آورد مطرح می کرد. او این ساختار یکسان را در همه کتاب‌هایش، خواه درباره کالبدشناسی جانوران، خواه درباره نظام‌های حکومت یا درباره عدالت به کار می‌برد. ارسطو بخش زیادی از وقت خود را صرف نوشتن درس گفتار برای شاگردانش می‌کرد. او می‌خواست اندیشه‌های خود و دانشی را که در طول زندگی تحقیقاتیش کسب کرده بود، تشریح کند. این درس گفتارها در واقع هرگز به پایان نمی رسیدند. او همونطور که به سوالاتی که شاگردانش تر می کردند و به بحثهای آنان گوش می سپرد، درس گفتارهایش را بارها اصلاح می کرد. یک بار نوشت: گام من گام نخستین و بنابراین گام کوچکی است، اگرچه با اندیشه بسیار و با کار سخت برداشته شده است. شما ای خوانندگان یا شنوندگان گفتار من، اگر تصور می کنید که من آن مقدار کاری را که منصفانه می توان از مرحله آغاز توقع داشت به انجام رساندم، دستاورد مرا تایید خواهید کرد و مرا به خاطر آنچه گذاشتم که دیگران انجام دهند خواهید بخشید. در دوران ارسطو، آتن باستان قلب امپراتوری یونان به شمار می رفت. فتوحات نظامی به مرکزیت آتن در حال رخ دادن بود و ارتش‌های بزرگ در حال ساختن امپراتوری‌های عظیم بودند. اما ارسطو به تعلیم و تعلم در گوشه آرامی از شهر خود خرسند بود. او مشغول پیافکندن بنیان‌های تفکر غرب برای صده‌های پیش رو بود.
فصل دوم، زندگی در آتن باستان.
آتن در روزگار ارسطو مانند آتن متجدد در یونان امروز نبود. اتومبیل، تلویزیون یا رایانه وجود نداشت. حتی دوچرخه هم در آنجا نبود. مردم غالباً پیاده به این سو و آن سو می رفتند. اسب‌های بارکش و الاغ‌ها گاری‌های پر از کالا را در خیابان‌های شلوغ شهر می‌کشیدند. فقط پادشاهان و دیگر وابستگان پادشاهی سوار کالسکه می‌شدند. امروز آتن جزئی از کشور یونان است. در زمان ارسطو کشور یونان وجود نداشت. به جای آن دولت شهرهایی در سراسر این منطقه وجود داشتند. هر دولت شهری یک مرکز داشت که دور آن را روستاها و کشتزارها گرفته بودند. مرکز شهر معمولاً در محل بلندی که آکروپولیس نامیده می‌شد قرار داشت. دولت شهرها از یک دیگر مستقل بودند. هر یک حکومت خود را داشتند. آنها با یک دیگر تجارت می‌کردند و نیز با هم وارد جنگ می‌شدند. آتن از بزرگترین و جذابترین دولت شهرهای جهان باستان بود. این دولت شهر سالها موتن بسیاری از هنرمندان و استادکاران زبردست بود. این کارورزان برخی از تحسین برانگیزترین ساختمانهای جهان را بنا کردند و بناهایی که نه تنها چشم نواز بودند، بلکه بسیار هم خوب ساخته شده بودند. بخش‌هایی از آنها پس از گذشت بیش از 2000 سال همچنان بر جای مانده است. برای مثال، پارتنون پرستشگاه بسیار بزرگی با ستونهای عظیم بود. روزگاری این معبد، پیکره بزرگی از آتنا، ایزد بانوی خرد، که شهر به خاطر او آتن نامیده شده بود، در خود داشت. در مرکز شهر، بازاری وجود داشت که آگورا خوانده می شد. کشاورزان برای فروش میوه، سبزی و غلات در آنجا جمع می شدند. در اطراف بازار، مردان برای بحث درباره تجارت و سیاست گرد هم می آمدند. گاهی آنان در برابر استادی می ایستادند و به سخنان او گوش فرا می دادند. آتن دولت شهری مردم سالار بود. این نوع حکومت به این شکل بود که مردم حق رأی داشتند و رهبرانشان را خود انتخاب می کردند. این حکومت دو بخش داشت، شورای شهر و مجلس. 500 نفر از اعضای شورا که از طریق قرعه انتخاب می شدند، قانونگذاری می کردند. مجلس در مورد این قوانین بحث می کرد و رأی می داد. هر شهروندی می توانست در مجلس که هر 10 روز یک بار برگزار می شد سخن بگوید و رأی بدهد. مجلس زمانی که دست کم 600 نفر در آن حضور می یافتند برگزار می شد. اما همه مردم در مجلس شرکت نمی کردند. فقط مردان مجاز به مشارکت در سیاست و رأی دادن بودند. از آنجا که ارسطو اهل مقدونیه بود، حق داشتن مال و اموال، حق رأی و حق دخالت در سیاست آتن را نداشت. زنان، بیگانگان و بردگان حق رأی نداشتند. در آتن بردگان زیادی به سر می بردند. بین 1/4 تا 1/3 جمعیت شهر. بسیاری از ایشان اسیران جنگی بودند. این بردگان کارهای زیادی را که برای اداره امور شهر مورد نیاز بود انجام می دادند. آنان کشتی می ساختند، سنگ شکنی می کردند و در معادن کار می کردند. همچنین در خدمت خانواده ها و منازل شخصی بودند. در بیشتر موارد با آنان به خوبی رفتار می شد و عضو مهمی از خانواده‌ای که با آن زندگی می کردند به شمار می آمدند. زنان علاوه بر محرومیت از مشارکت در سیاست، معمولاً خواندن و نوشتن نمی آموختند. به جای آن، دختران جوان در آتن باستان مهارت‌های عملی مانند آشپزی، دوخت و دوز و خیاطی یاد می گرفتند. آنچه برای پرورش کودکان و اداره خانواده نیاز داشتند، به آنان آموخته می شد. زنان در 14-15 سالگی ازدواج می کردند و بیشتر وقتشان را صرف بزرگ کردن کودکان و رسیدگی به امور خانه می کردند. پسران معمولاً در 6 یا 7 سالگی به مدارس ابتدایی فرستاده می شدند و به ایشان خواندن، نوشتن، آواز خواندن و نوازندگی آموخته می شد. گرچه پسران ژیمناستیک، کشتی و پرتاب نیزه نیز می آموختند، زمان زیادی را صرف آموختن ادبیات می کردند. آنها اشعار حماسی یونانی مانند ایلیاد و اودیسه را فرا می گرفتند. فرهنگ یونانی فرهنگی شفاهی بود. از این رو سنت ها، قوانین، مذهب و هنرها به طور شفاهی انتقال می یافت. آنان قطعه هایی از این اشعار را حفظ می کردند و سپس آنها را از بر می خواندند و اجرا می کردند. پسران کاغذ نداشتند و بنابراین بر روی لوحه تمرین نوشتن می کردند. تا 13-14 سالگی بیشتر پسران تحصیلات رسمی خود را به پایان می رساندند. اما پسران طبقه اشراف آموزش خود را با معلمان فلسفه ادامه می دادند. آتن کانون فلسفه یونانی شناخته می شد. مردان ثروتمند آتنی اوقات فراغت بسیار داشتند، چرا که پولدار بودند و بردگانی داشتند که کارهایشان را انجام می دادند. این مردان از فرصت کافی برای دنبال کردن فلسفه و بحث و مناظره درباره عقایدشان و آموختن نظرهای دیگران برخوردار بودند. آتنی ها در هنر، معماری، ادبیات و علم نیز سهم بسزایی داشتند. سهمی که جهان را برای همیشه دگرگون ساخت. در همین آتن بود که ارسطو آثارش را پدید آورد.
فصل سوم، زندگی در دربار شاه.
ارسطو بیش از 2000 سال پیش زندگی می کرد. در آن زمان هیچ روزنامه، مجله یا کتاب تاریخی وجود نداشت. بنابراین آگاهی دقیق از جزئیات زندگی او دشوار است. نوشته های ارسطو و کسان دیگری که در همان روزگار می‌زیستند، اطلاعاتی در اختیار ما قرار می‌دهند. بقیه جزئیات را می‌توانیم از نگریستن به راه و روش زندگی مردم زمان وی با حدس و گمان دریابیم. چیزهایی هست که ما می‌دانیم. ارسطو در سال 384 پیش از میلاد در شهر کوچک استاگیرا واقع در آن بخش از مقدونیه که امروز در یونان قرار دارد متولد شد. مقدونیه امروز به دو قسمت شده است. بخشی که در خاک یونان قرار دارد و بخشی که خود کشوری مستقل به شمار می آید. نام مادرش فائستیس بود. خانوادهش نسبتاً مرفه بودند. پدر ارسطو نیکوماخوس طبیب جوانی بود که به روستاهای اطراف سفر می کرد و بیمارانی را که نیاز به مراقبت داشتند مداوا می‌کرد. نیکوماخوس پیش از آنکه پسرش به دنیا بیاید در سفرهایش دریافته بود که شرایط کار در مقدونیه از بسیاری جاهای دیگر که او دیده بود بهتر است. هرچه می‌گذشت نیکوماخوس بیشتر در آنجا به سر می‌برد. سرانجام او توجه پادشاه آمونتاس سوم را به خود جلب کرد. آمونتاس او را به سمت طبیب مخصوص دربار برگماشت و نیکوماخوس به پلا پایتخت زیبای مقدونیه نقل مکان کرد. این شهر در کنار رودخانه لودیاس در نقطه‌ای که رودخانه به سوی دریاچه وسیعی پیچ و تاب پیدا می‌کرد قرار گرفته بود. پلا محلی مطلوب برای تجارت و گزینه کاملی بود برای آنکه شاهی پایتختش را در آنجا بنا نهد. این شهر آب فراوان داشت و رودخانه‌های مناسبی برای قایقرانی تا کالاها را به این سو آن سو ببرند. ارسطو در اینجا در دربار پادشاه مقدونیه بزرگ شد. در یونان باستان خانواده پزشکان درباری زندگی خوبی داشتند. آنان از خدمتکار، برده و پول فراوان برای تهیه چیزهای ضروری از قبیل غذا، پوشاک و اسباب و اساسیه برخوردار بودند. به احتمال زیاد خانواده ارسطو برای او معلم خصوصی در ریاضیات، سیاست، فلسفه و منطق به خدمت گرفته بودند. به نوجوانان طبقات اشراف آموخته می شد که چگونه خدایان یونانی را خوشنود گردانند و از آنها چیزهایی را که نیاز داشتند یا دوست داشتند بخواهند. وقتی پسران بزرگتر می شدند، والدینشان آنان را به کنسرت، تئاتر و مجالس رقص در آمفی‌تئاترهای روباز که همکنون نیز آثار آنها در یونان باقی مانده است می بردند. ارسطو در ایامی که در پلا به سر می برد، رابطه دوستی نزدیکی با فیلیپ پسر شاه که همسال خودش بود برقرار کرد. سالها بعد دوست او بخشی از زندگانیش را شکل داد. ارسطو در خردسالی وقتی پدرش به مداوای بیماران می رفت احتمالاً او را همراهی می کرد. ارسطو درباره خواص پرهیز و رژیم غذایی، داروها، ورزش و چگونگی بند آوردن خونریزی شدید بیمار چیز می آموخت. او یاد می گرفت که چگونه زخم را ببندد، استخوان‌های در رفته را جا بیندازد و داروهایی برای تسکین درد و بهبود زخم‌ها بسازد. ارسطو با نگریستن دقیق به فراگیری کالبدشناسی، زیست‌شناسی، چگونگی جریان و عملکرد طبیعت می‌پرداخت. این تجربه به او کمک کرد تا درک دقیقی از مشاهده پیدا کند که برای کارهای بعدی او مهارت مهمی بود. از پسران طبیبان معمولاً انتظار می‌رفت که پا بر جای پای پدرانشان بگذارند. مهارت‌های پزشکی در یونان باستان غالباً محرمانه نگه داشته می‌شد و از پدر به پسر انتقال می‌یافت. اما در مورد ارسطو اینطور نبود. هرچند ممکن است که او وقتی پسر بچه‌ای بیش نبود با پدرش سفر کرده باشد، اما پدرش هنگامی که ارسطو فقط 10 سال داشت مرد. مادرش نیز هنگامی که او هنوز کودک بود از دنیا رفت. پروکسنوس یکی از خویشاوندان پدرش مراقبت از پسرک را بر عهده گرفت. او به ارسطوی نوجوان فصاحت و بلاغت و شعر یونان را آموخت. ارسطو 17 ساله بود که قیمش او را برای ادامه تحصیل به آکادمی افلاطون در آتن فرستاد. افلاطون نامدارترین فیلسوف یونانی روزگار بود. ارسطو در آکادمی توانست روزهایش را به تفکر عمیق بگذراند. او می توانست با همشاگردی‌هایش درباره ماهیت زندگی و مسائل مهم روزگار خود به بحث و گفتگو بپردازد. شاگردان آکادمی برای یادگیری بهتر به محاوره می پرداختند. محاوره مجموعه ای از پرسش‌های متقابل بود که فکر را به تحرک وامی داشت. افلاطون از شاگردانش سوالات بسیاری می کرد. به عنوان مثال، آیا چیزهایی که آنها می دیدند و لمس می کردند واقعی بود؟ واقعی چه معنایی دارد؟ آیا ممکن است چیزها فقط در ذهن ما وجود داشته باشند؟ پرسش‌هایی از این دست فکر ارسطو را به تحرک وامی داشت. همین‌ها او را به سوی بسیاری از مشاهداتش در آینده درباره گیاهان و جانوران هدایت کردند. ارسطو در سال 367 پیش از میلاد وارد آکادمی شد و 20 سال نخست همچون شاگرد و سپس به عنوان معلم در آنجا ماند. افلاطون نه تنها استاد او، بلکه دوست وی نیز شد. ارسطو به افلاطون به چشم استاد و مربی خود مینگریست و بسیاری از اندیشه های او را جذب کرد. افلاطون نیز از آموختن به ارسطو و یادگیری او لذت می برد، زیرا ارسطو گوش فرا می داد و به هر چیزی علاقه داشت. پس از گذشت چند سال، اختلاف های عمده‌ای میان ارسطو و استادش پدید آمد. آنان نگرش ها و روش های متفاوتی داشتند. ذهن افلاطون به سوی کمال گرایش داشت. او همواره در جستجوی ماهیت صور مثالی یا چیزهای کامل و ارتباط این صور با چیزهای ناقصی که به آنها میاندیشیم بود. او معتقد بود که حقیقت را نمیتوان در زمین یافت. در برابر افلاطون، ارسطو به چیزهای واقعی با همان کاستی‌های واقعیشان توجه نشان می‌داد. او درباره اینکه چرا آنها این گونه اند که هستند پرسش می‌کرد. این دیدگاه‌های متفاوت در نهایت به روش‌های متفاوت جستجوی پاسخ منجر شد. افلاطون در جستجوی چیستی کمال متفکر ژرف‌اندیشی شد که کاوش درونی ذهن را تجویز می کرد و ارسطو مشاهده‌گر شد. هر دو روش مهم و ضروری، اما کاملاً با یکدیگر متفاوتند. ارسطو مسحور جهان واقعی بود و ذهنی عملنگر و واقع‌بین داشت. او طرفدار فهم همگانی بود. در حالی که افلاطون نامبرترین فیلسوف همه زمانها بود، شاگرد برجسته‌اش ارسطو نخستین دانشمند واقعی شد. افلاطون الهام بخش ارسطو بود. اگرچه در برخی موارد آنان حتی مخالف هم بودند، تفکر افلاطون در شکل گیری و بالندگی اندیشه های ارسطو نقش مهمی داشت. ارسطو و افلاطون هر دو از فلسفه لذت می بردند و برای فلسفه و تفکر عمیق درباره چیستی وجود احترام قائل بودند.
فصل چهارم، کاوش در جهان طبیعت.
ارسطو در سال 347 پیش از میلاد آتن را به قصد سیر و سیاحت در سرزمین‌های دیگر ترک کرد. او دوستی به نام کوسنوکراس را با خود همراه کرد و از آتن به آسوس واقع در ترکیه امروزی رفت. در آسوس هرمیاس آتارنئوسی، کهنه سربازی یونانی، می‌کوشید با استفاده از سرمایه‌ای که از طریق سود حاصل از وام دادن به دیگران به دست آورده بود، پادشاهی کوچکی برپا سازد. هرمیاس که مردی توانمند و پرطاقت بود، موفق شده بود بر شمار اندکی از دهکده‌های واقع در دامنه‌های کوه ایدا در شمال غربی آسیای صغیر تسلط یابد. هرمیاس سپس توانست ایرانیان را احتمالاً با پرداخت رشوه مجاب کند که او را به عنوان شاه این قلمرو کوچک به رسمیت بشناسند. در آنجا بود که وی شهر آسوس را در کرانه شمال غربی آسیای صغیر برپا داشت. در همین دوران هرمیاس به دیدن آکادمی افلاطون در آتن رفت. او از آنچه دید الهام گرفت و مایل شد که نظیر چنین مرکزی برای بحث و آموزش را در قلمرو خود داشته باشد. از این رو از دو تن از شاگردان افلاطون، ارسطوس و کریسکوس دعوت کرد شعبه ای از آکادمی در آسوس تأسیس کنند تا موجب انتشار فلسفه یونانی در قلمرو آسیایی او گردد. افلاطون از مساعدت به هرمیاس خوشنود بود. او با گفتن اینکه هرمیاس همه نیازهای آنان را در آسوس برطرف خواهد کرد، ارسطوس و کریسکوس را تشویق کرد. آنان نیز در مقابل باید به هرمیاس فلسفه یونانی می‌آموختند. این دو می‌کوشیدند از او شاهی فیلسوف بسازند. ارسطو و دوستش برای پیوستن به این شعبه کوچک آکادمی وارد آن شدند. روزگار او در آسوس ایامی شاد و پرثمر بود. اما سال 347 پیش از میلاد برای ارسطو سالی متفاوت بود. فیلیپ، پادشاه مقدونیه، دوست دوران کودکی ارسطو، آزرده از برخی کارهای اهالی استاگیرا، زادگاه ارسطو را آتش زد و ویران ساخت. از همه بدتر، افلاطون هم در همین سال مرد. ارسطو بسیار غمگین شد و بخشی از احساساتش را با سرودن شعر بیان کرد. او معلم خود را چنین توصیف کرد: یگان کسی یا نخستین کسی در میان مردمان که هم در نحوه زندگانیش و هم در نحوه تعلیم دادنش نشان داد که نیک شدن و شادمان زیستن دو روی یک تلاشند. و اما حال هیچ انسانی هرگز نمیتواند این توفیق را دیگر باره نصیب خود سازد. با وجود این مصائب ارسطو در آسوس به خوشبختی دست یافت. او با پوتیاس خواهرزاده هرمیاس ازدواج کرد. در زمان ازدواج 37 ساله بود. ما هیچ سندی درباره سن و سال پوتیاس نداریم. اما ارسطو در کتاب سیاست خود درباره سن مناسب برای ازدواج اظهار نظر کرده است. به نظر او این سن برای مردان 37 سال و برای زنان 18 سال است. بنابراین احتمال دارد که پوتیاس در زمان ازدواجشان 18 ساله بوده باشد. ارسطو بی اندازه همسر جوان خود را دوست داشت. آنان صاحب دختری شدند و او را نیز پوتیاس نامیدند. کامیابی‌های شخصی ارسطو در آسوس با موفقیت‌های حرفه‌ای او درآمیخت. او به مشاهده طبیعت و مطالعه جهان طبیعی پرداخت و آنچه را در می‌یافت ثبت می‌کرد. ارسطو سال‌ها درگیر این کار بود. او برخلاف بسیاری از دیگر محققان همروزگارش نه فقط به تفکر محض بلکه به مهارت‌های عملی نیز علاقه‌مند بود. ارسطو برای فهم چگونگی کار اندام‌های جانوران لاشه حیوانات بسیاری را تشریح می‌کرد. بیشتر همکاران وی این کار را دوست نداشتند. آنها تصور می‌کردند که بسیار برتر از آن هستند که دست خود را آلوده سازند. بسیاری از آنان به آزمایش‌ها و مشاهدات واقعی به چشم تحقیر نگاه می‌کردند. آنان تصور می‌کردند مطالعه درباره هر جانوری غیر از انسان اتلاف وقت است. برعکس ترجیح می‌دادند در مدرسه‌های خود بمانند و عمیقاً در اندیشه‌های خود فرو روند. اما ارسطو از تشریح حیوانات لذت می‌برد. او به دقت و روی پاره‌های بدن آنها کار می‌کرد. به هر اندامی نگاه می‌کرد تا آن را بشناسد و بداند که کارش چیست. ارسطو فرضیه‌هایی طرح می‌کرد. آنها را با مشاهده می‌آزمود و نتیجه را ثبت می‌کرد. او با چنین روش‌هایی بنیان جدیدی پیافکند. روش‌های ارسطو به شکل‌گیری آن چیزی که امروز روش علمی می‌نامیم انجامید. ارسطو در کارهای بعدیش در دیگر زمینه‌ها از جمله ستاره‌شناسی و سیاست به توصیف و ساماندهی کارهای دیگران پرداخت. اما در تحقیقات مربوط به زیست شناسی حقیقتاً پیشگام بود. کار وی در زمینه زیست شناسی آنقدر از کارهایی که دیگران انجام داده بودند متفاوت بود که احساس کرد باید کار خود را توجیه کند. او توضیح داد که این کار ارزش آن را دارد که او و دیگران وقت خود را صرف آن کنند. اگر کسی پژوهش در بقیه قلمرو حیوانی را کاری بی ارزش انگارد، باید همین گونه بی اعتنایی را نسبت به مطالعه انسان نیز نشان دهد. پس بیاییم از تحقیق درباره مخلوقات پستر به شیوه کودکان روی بر نگردانیم. در هر موجود طبیعی چیزی هست که ستایش ما را برانگیزد. به این ترتیب ما نیز باید دلگرم شویم و به بررسی هر موجود زنده‌ای بدون اکراه یا تنفر روی آوریم. زیرا در هر چیز جزئی از طبیعت عنصری از زیبایی وجود دارد. پیداست که زیست شناسی ارسطو را مجذوب می ساخت. چرا که او 4 اثر جداگانه در این رشته نوشت. در میان آثار وی این 4 کتاب از آثار مشهور و ماندگار او به شمار می آیند. در اعضای حیوان، در تاریخ حیوان، در حرکت حیوان و در پیدایش حیوان. معلوم نیست که ارسطو دقیقاً در چه زمانی این کتاب‌ها را نوشته است. با این حال، او بسیاری از تحقیقات خود را درباره آنها زمانی انجام داد که در آسوس و جزیره لسبوس در آن نزدیکی‌ها به سر می برد. ارسطو بر پایه مشاهداتش استدلال کرد که گیاهان و حیوانات دارای غایت‌های طبیعی هستند. ساختارها و رشد آنها فقط و فقط زمانی قابل درک است که این غایت‌ها فهمیده شوند. او غالباً درباره غرض طبیعت چیز می‌نوشت. برای مثال، اگر دانه کدو حلوایی را بسوزانید، ساختمان آن را نابود می‌کنید. اما اگر دانه را بکارید، یک کدو حلوایی از آن می روید. غایت نهایی دانه کدو حلوایی این است که کدو حلوایی به وجود آورد. این گونه استدلال مبنی بر این که علت غایی وجود دارد، غایت شناسی نامیده می شود. دانشمندان تجربه گرای امروزی دیگر آن را به کار نمی برند. علم جدید به جای اعتقاد به این که طبیعت عملاً غرض و غایتی دارد، تبیین می کند که بیشتر ساختارهای بدنی حیوانات از رویدادهای تصادفی و انطباق با تغییرات محیط در طی دورانهای طولانی سرچشمه گرفتند. با وجود این، ارسطو با دریافت خیش از چگونگی عملکرد جهان و با ابزارهای تحقیقاتی اندکی که داشت، پیشرفت‌های بسیاری در علم جانورشناسی پدید آورد. او در 4 کتاب خیش درباره جانوران بیش از 500 گونه مختلف آنها را شرح داد. ارسطو علاقه خاصی به جانوران آبزی داشت و بسیاری از بی‌مهرگان اقیانوس مانند 8 پا، ماهی مرکب و خرچنگ را توصیف کرد. او چنان با دقت دهان خارپوست دریایی را توصیف کرد که امروزه به آن فانوس ارسطو می‌گویند. ارسطو درباره این جانور سخت پوست تیغدار چنین نوشت: در واقع ساختمان دهان خارپوست از یک طرف تا طرف دیگر پیوسته است، اما شکل بیرونی آن اینطور نیست، بلکه به فانوس شاخی میماند که شیشه هایی از شاخ بیرون آن قرار داشته باشد. چرا ارسطو برای توصیف دهان خارپوست دریایی از تمثیل فانوس شاخی استفاده کرد؟ در یونان باستان تکه های نازکی از شاخ به عنوان شیشه بر روی دیوارهای فانوس به کار می رفت. تکه های شاخ انقدر نازک بودند که نور از آنها عبور کند و در این حال از وزش باد به درون فانوس و خاموش کردن شمع داخل آن جلوگیری می کردند. فانوس های شاخی اغلب 5 دیواره داشتند و به این ترتیب ارسطو از تمثیل ملموسی استفاده کرد که برای خوانندگانش قابل فهم باشد. ارسطو به جانوران آبزی بسنده نکرد. او به همه جانوران علاقه نشان می‌داد. در کتاب در تاریخ حیوان به توصیف بسیاری از مشاهدات دقیق خیش درباره موجودات و نتایجی که از آنها گرفته بود پرداخت. او درباره آن چیزی که امروزه انطباق یا سازگاری خوانده می‌شود سخن گفت، تا این معنی را توضیح دهد که اندام‌های خاص جانور با کارهایی که در بدن انجام می‌دهند مناسبت کامل دارند. ارسطو متوجه شد که نهنگ‌ها و دلفین‌ها اگرچه در دریا زندگی می‌کنند، با ماهی‌ها تفاوت دارند. او دریافت که گاو بیش از 1 معده دارد. ارسطو نشان داد که برخلاف باور نادرست یونانی، کفتارها موجوداتی دوجنسی نیستند. یعنی حیواناتی که هم می‌توانند نر باشند، هم ماده. در واقع کفتارهای نر و ماده با یکدیگر متفاوت بودند. او متوجه شد که کندوی زنبور عسل تنها 1 ملکه دارد که بر آن حکمرانی می‌کند و زنبورهای دیگر به او یاری می‌رسانند. ارسطو همچنین نخستین کسی بود که لوله کوچکی در پستانداران را که گوش درونی را به پشت حلق وصل می‌کند تشریح کرد. این لوله نقش مهمی در تعادل بر عهده دارد و به نام بارتولوم ایوستاکی دانشمند سده 16 لوله استاشی خوانده می شود. علاوه بر کالبد شناسی، ارسطو به جنین شناسی هم علاقه‌مند بود. مطالعه نحوه تبدیل جانوران از تخم به حیوان بالغ. برای دریافتن چگونگی رشد، ارسطو آزمایشگاهی به راه انداخت. او در آنجا از بیش از 24 تخم مرغ که در 1 زمان گذاشته شده بودند، جوجه کشی کرد. ارسطو هر روز به دقت و از نزدیک هر 1 را مشاهده می کرد تا ببیند آنها چه تغییر می کنند. او با دقت هر تخم را در 1 روز متفاوت می شکست تا بتواند تغییرات جنین درون آنها را در طول زمان ببیند. ارسطو دید که پس از 3 شبانه روز جنین ظاهر شد. سپس قلب به شکل 1 لکه کوچک خون نمایان شد. او متوجه شد که این قلب 1-2 روز پس از آن شروع به تپیدن کرد. آنگاه دید که کمی بعد از آن بدن شکل می گیرد، در آغاز بسیار کوچک و سفید. سر به وضوح قابل تشخیص است و چشمها در آن تا حد زیادی بیرون زدند. در طول تقریبا 2000 سال، یعنی تا زمان انتشار اثر کارل لینایوس در قرن 18، در این مشاهدات هیچ پیشرفتی به وجود نیامد. کتاب ارسطو در کالبد شناسی تا 100 سال پس از مرگ او همچنان بهترین و کاملترین اثر در این زمینه به شمار می رفت. البته ارسطو اشتباهاتی هم داشت. به عنوان مثال، او نوشت که بچه برخی از جانوران بدون پدر و مادر به طور جادویی از آب و لجن به وجود می آید. ارسطو از آن رو به این نتیجه رسید که برای دیدن تخم‌های بسیار ریز میکروسکوپ در اختیار نداشت، چون این ابزار ارزشمند و مفید هنوز اختراع نشده بود. او همچنین نوشت که مار ماهی‌ها هرگز زاد و ولد نمی‌کنند. ارسطو معتقد بود که هوش و فراست از قلب سرچشمه می‌گیرد نه از مغز. اینها در برابر آن مجموعه حقیقتاً حیرت انگیز مشاهدات زیست شناسانه استثناهایی بیش نبودند. با این همه، این هزاران مشاهده تجربی و توصیف بزرگترین هنر ارسطو نبود. از آن با ارزشتر این بود که او دانسته هایش را طبقه بندی کرد و به این ترتیب زیست شناسان آینده توانستند به سادگی آنها را دریابند. نظامی که ارسطو ایجاد کرد به زیست شناسان آینده اجازه داد تا دانسته های خود را در چارچوبی ساده و روشن بیان کنند. خلق نظام ها و روش های روشن برای فهم اطلاعات آن کاری بود که ارسطو به بهترین وجه انجام داد. ارسطو با استفاده از مجموعه عظیم مشاهداتش جانوران را به دو گونه اولیه تقسیم کرد. جانوران دارای خون و جانوران بدون خون. امروزه در بیشتر موارد اینها را مهرداران و بی‌مهردان می‌نامند. او مهرداران را شامل پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان، ماهی‌ها و نهنگ‌ها می‌دانست. و بی‌مهردان از دید ارسطو، گرچه امروز می‌دانیم که آنها نیز دارای خون هستند، شامل شکمپایان، مانند هشت پا، سخت‌پوستان، حشرات و جانوران صدفدار بود. او همچنین به تقسیم بندی جانوران گیاهسان یا گیاهانی که شبیه جانور به نظر می آیند مانند مرجانها و شقایق‌های دریایی پرداخت. ارسطو در درون این گروه ها جانوران را از چند نظر طبقه بندی کرد. از نظر طرز زندگی آنها، مثلا آبزی یا خشکیزی. از نظر فعالیت های آنها، جانوران شکارچی، جانورانی که شکار جانوران دیگر می شوند. و به لحاظ اندام‌ها و اعضای آنها. ارسطو با استفاده از این دسته‌بندی‌ها نوعی پلکان حیات بنیان نهاد. در ابتدای این پلکان موجودات زنده‌ای قرار داشتند که به عقیده او بدون تخم‌گذاری یا از طریق جوانه زدن تکثیر می‌شدند. از جمله اینها جانوران گیاهسان و نرم‌تنان بودند. در مرتبه بعد حشرات قرار داشتند که از کرم یا لار می‌باریدند. بعد از آن جانورانی بودند که از تخم به وجود می‌آمدند. این گروه شامل سخت‌پوستان، ماهی‌ها، خزندگان و پرندگان می‌شد. در بالای این جانوران پستانداران قرار می‌گرفتند که بچه می‌زاییدند. این گروه شامل انواع گوناگونی می‌شد که پستانداران آبزی، پستانداران خشکی و البته انسان‌ها را در بر می‌گرفت. ارسطو نخستین کسی بود که تشخیص داد انسان در واقع نوعی حیوان است. این نمودار نردبانی و روش ساماندهی جانوران تا زمانی که لینایوس در سده 18 در آن اصلاحاتی انجام داد، کمابیش بدون تغییر باقی ماند. حتی وقتی لینایوس در آن اصلاحاتی ایجاد کرد، کار او ساختار اصلی پلکان ارسطویی را تغییر نداد. دانشمند بزرگ چارلز داروین بعدها نوشت لینایوس و کوویه دانشمند فرانسوی دو خدا برای من بودند. گرچه به شکل‌های بسیار متفاوت، اما در حقیقت آنها در برابر ارسطوی بزرگ جز دو شاگرد مدرسه نبودند.
فصل 5 بازگشت به یونان.
در سال 343 پیش از میلاد، فیلیپ دوم، شاه مقدونیه و دوست دوران کودکی ارسطو در جستجوی مربی برای پسر 13 سالش اسکندر بود. طبیعی بود که فیلیپ به ارسطو که دوست او و از سرشناس‌ترین فیلسوفان بود بیندیشد. فیلیپ از قبل می دانست که ارسطو از دانش کافی برخوردار است. اما آیا به لحاظ سیاسی نیز شرایط لازم را داشت؟ آیا به اسکندر جوان راه صحیح نگرش به زندگی را می آموخت؟ او برای یافتن پاسخ این پرسش ها به مشورت نیاز داشت. پس رو به دوست و همتای خود هرمیاس آورد که با وی پیمان صلح محرمانه داشت. فیلیپ پیش از دعوت ارسطو به دربار خود از هرمیاس درباره دیدگاه های سیاسی او جویا شد. هرمیاس احتمالاً به او گفت که به عقیده ارسطو این تنها رسالت یونانیان است که بر جهان حکومت کنند. ارسطو این دیدگاه را اغلب برای هرمیاس تشریح کرده بود. این دقیقاً همان چیزی بود که فیلیپ برای پسرش می‌خواست. فیلیپ پس از دریافت این اطلاعات، ارسطو را که در آن زمان 43 ساله بود، دعوت کرد که به مقدونیه بازگردد و آموزش اسکندر را بر عهده گیرد. شاه مقدونیه با گرفتن این تصمیم، دوستی را انتخاب کرد که در روزگار کودکی در همین دربار زندگی کرده بود. ارسطو دعوت فیلیپ را برای بازگشت به مقدونیه و آموزش اسکندر پذیرفت. او به پسر جوان و دیگران زیست شناسی، سپر شناسی، ریاضیات، علم دریانوردی و منطق آموخت. ارسطو جداً به برتری یونانیان بر همه مردمان دیگر معتقد بود و از این رو به اسکندر آموخت که بر بربرها همه غیر یونانی ها چیره گردد و از آمیزش خونی از طریق ازدواج با ایشان بپرهیزد. او همواره در آموزش اسکندر از آثار هومر، شاعر و ادیب بزرگ یونانی به عنوان معیار اصلی تعلیم استفاده می کرد. ایلیاد کتاب مورد علاقه اسکندر شد و او از اعمال و رفتار شخصیت اصلی آن آشیل الهام گرفت. ارسطو در حدود 3 سال در پلا پایتخت مقدونیه به اسکندر درس داد. شاگرد او باهوش و سخت کوش بود، اما چندی بیش نپایید که سرنوشت او را از آموختن جدا ساخت. اسکندر در 16 سالگی به سمت نایب السلطنه مقدونیه منصوب شد. به این ترتیب هرگاه پدرش در مقدونیه نبود، مسئولیت فرماندهی بر عهده اسکندر قرار می گرفت. پس از به قتل رسیدن پدرش در سال 336 پیش از میلاد، اسکندر پادشاه مقدونیه شد. او همچنین یکی از بزرگترین جنگاورانی گردید که تا کنون جهان به خود دیده است. در 30 سالگی اسکندر بخش بزرگی از جهان را فتح کرده و امپراتوری عظیم یک پارچه‌ای به وجود آورده بود. شاگرد ارسطو به عنوان اسکندر کبیر مشهور شد. ارسطو وقتی که دیگر به وجودش در دربار مقدونیه نیازی نبود، به زادگاه خود استاگیرا بازگشت. او جمع دوستان و همکارانش از جمله تئوفراستوس را با خود به آنجا برد و 4 سال در آنجا اقامت کرد. درباره این که ارسطو در این مدت در استاگیرا چه می کرد، جز اندکی نمی دانیم. با این همه می دانیم که همسرش پوتیاس در همون ایام از دنیا رفت. ارسطو در وصیت‌نامه خود سندی که مشخص می سازد پس از مرگ شخص با خانواده و دارایی او چه باید کرد، وصیت کرده بود که استخوان‌های پوتیاس چنان که خود خواسته باید در همون جایی قرار داده شود که مرا در آن دفن می کنید. با این حال استخوان‌های پوتیاس باید پیش از او در خاک نهاده می شد. پس از مرگ او، ارسطو سرانجام همراه زندگی تازه‌ای به نام هرپولیس پیدا کرد. هرپولیس اهل استاگیرا بود و به این ترتیب محتمل است که ارسطو با وی در همین دوره از زندگیش آشنا شده باشد. برخی از مورخان معتقدند که او هرگز با هرپولیس ازدواج نکرد. اما آنها صاحب فرزند پسری شدند که او را به یاد پدر ارسطو نیکوماخوس نامیدند. ارسطو در طول زندگی خود نسبت به هرکولیس سخاوتمند و جوانمرد بود و بنابر وصیت‌نامه‌اش به پاس محبت پایداری که او به من ابراز کرد مال کافی برای ادامه آسوده زندگی او باقی گذاشت. ارسطو در سال 335 پیش از میلاد بار دیگر به آتن بازگشت. این بار به جای پیوستن به آکادمی تصمیم گرفت مدرسه خودش را دایر کند. تا این زمان مقدونیان تحت فرماندهی اسکندر بر بیشتر یونان غلبه کرده بودند. ارسطو مورد علاقه دربار مقدونیه بود. نزدیکترین دوست او آنتیپاتر کسی بود که اسکندر که عازم نبردهای طولانی شده بود او را به فرمانروایی یونان گماشته بود. به این ترتیب ارسطو به موقعیت خوبی برای انجام دادن هر کاری که دوست داشت دست یافت. او تصمیم گرفت مدرسه‌ای تأسیس کند. لوکیوم که مسیر تاریخ را تغییر داد. نام لوکیوم از محل آن گرفته شده بود. بیشه‌زار پردرختی در حومه شهر که به آپولو لوکیوس خدایی در هیئت گرگ اختصاص داشت. ارسطو در اینجا درس گفتارهای خود را اغلب در پریپاتوس یا گذرگاه‌های سرپوشیده بیرون ساختمان ایراد می‌کرد. از همین گذرگاه‌ها بود که شاگردان ارسطو مشایان لقب یافتند، به معنی راه روندگان. این مدرسه، مدرسه مشایان نیز خوانده شده است. چون ارسطو به آتن رسید و مدرسه را دایر کرد، دستیاران و نیز وسایل آموزشی بسیاری مانند کتاب و نقشه با خود آورد. این وسایل چیزهایی بودند که افلاطون هرگز در آکادمی خود به آنها نیاز نداشت. از این نظر لوکیوم بسیار متفاوت بود. افلاطون دوستدار اندیشه محض بود، اما ارسطو به آموزش موضوعهای علاقه داشت که شاگردانش بتوانند آنها را ببینند، لمس کنند و تجربه کنند. از همان زمان که ارسطو لوکیوم را بنیان گذاشت، آنجا را مرکزی برای تحقیق و اندیشه ورزی در همه زمینه‌های مطالعاتی موجود قرار داد. در نظر بسیاری از یونانیان، سه دانش مهم وجود داشت: فلسفه، علم طبیعت و ریاضیات. افلاطون برای ریاضیات اهمیت زیادی قائل بود، چرا که موضوع آن تغییر ناپذیر و معقول بود. اما فلسفه برای او بیش از همه اهمیت داشت، چرا که ماهیت صور معقول را بررسی می کرد. ارسطو وقت خود را صرف پژوهش در فلسفه نیز می کرد، اما در این حال به مطالعه بسیاری موضوعهای دیگر و به تدریس طیف گسترده‌ای از مسائل علمی و فلسفی می پرداخت. لوکیوم روش‌های یکسره جدیدی در آموزش ایجاد کرد. بیشترین توجه آن به تحقیق و تدریس بود، نه صرف تفکر محض و تأمل درونی. آثار باقی مانده از آکادمی محاوره‌های منتشر شده ی افلاطون است. آثار حفظ شده ی لوکیوم سیاهی درس گفتارهای ارسطو است. بسیاری از آثار ارسطو یادآور یکدیگرند. از این رو چون این به نظر می آید که او همه آنها را در یک زمان می نوشت. به سخن دیگر ارسطو همواره به عقب باز می گشت و همچنان که به تحقیق و تدریس ادامه می داد در درس گفتارهای خود تجدید نظر می کرد. آثاری که او در لوکیوم نوشت تقریبا همگی این ویژگی را دارند که همچنان در راهند و پایان نیافتند. برخی از مورخان معتقدند که اسکندر کبیر شاگرد سابق ارسطو او را فراموش نکرد. اسکندر در مقام فرمانروا هدیه‌هایی به لوکیوم می‌بخشید و نمونه‌هایی از گیاهان، جانوران و سنگ‌ها را از سرزمین‌های بسیاری که فتح می‌کرد برای ارسطو می‌فرستاد. ارسطو آنها را در جایی که نخستین باغ وحش و موزه محسوب می شود گرد می آورد. لوکیوم محلی سرزنده و محبوب بود. شاگردان برای یادگیری از معلم سرشناس به آنجا می رفتند. آنان برای مطالعه زیست شناسی، ستاره شناسی، ریاضیات، طبیعیات، سیاست، ادبیات و ارزش‌های اخلاقی به آن روی می آوردند. اما پیش از آن که بتوانند آغاز به درک و فهم همه این موضوع‌ها کنند، ارسطو فکر دیگری برای آنها در سر می پروراند.
فصل ششم، اندیشیدن درباره اندیشیدن.
شاگردی که در لوکیوم تازه تأسیس درس می خواند، ممکن بود به زیست شناسی یا ستاره شناسی یا علم طبیعت علاقه داشته باشد. اما ارسطو به عنوان رئیس مدرسه، شاگردان خود را به اینکه از آنجا آغاز کنند تشویق نمی‌کرد. ارسطو دوست داشت که شاگردانش پیش از پرداختن به چنین رشته‌هایی به این بیندیشند که انسان‌ها چگونه می‌توانند بیندیشند و تعقل کنند. انسان‌ها چگونه می‌توانند حتی قادر به فکر کردن باشند؟ آنها چگونه می‌توانند به افکار خود نظم ببخشند؟ ارسطو می‌خواست که شاگردانش روش منظمی برای اندیشیدن داشته باشند. او دوست داشت که آنها مانند قفسه‌های کتابخانه فضاهایی در مغز خود داشته باشند تا هر فکر جدیدی را که کسب می‌کنند در آنها جای دهند و به نظم درآورند. در طول ساعت‌های بسیاری که ارسطو به تحقیق درباره گیاهان و حیوانات می‌پرداخت، طبیعی بود که به این فکر کند که جایگاه انسان در این جهان طبیعی که مشاهده می کند کجاست. این اندیشه او را به تفکر درباره آنچه انسان را از دیگر جانوران جدا می کند رهنمون شد. او اعتقاد یافت که انسان‌ها نفسی از نوعی دیگر، نفس ناطقه دارند. اما چگونه این نفس با بدن ارتباط داشت؟ ارسطو در اثر خود به نام در نفس استدلال کرد که نفس جزء مهمی از وجود شخص است. چیزی که هر شخص را یک شخص واحد می سازد. او بر این باور بود که همه چیزها از جمله موجودات زنده از قوه‌ای یا ماده آنها و واقعیتی یا صورت آنها تشکیل یافتند. مثلا یک قطعه سنگ مرمر قوه یا استعداد آن را دارد که پیکره‌ای شود. یک دانه قوه آن را دارد که به صورت گیاهی زنده درآید. ارسطو نفس را صورت بدن و بدن را ماده نفس می‌دانست. به نظر او گیاهان پایین‌ترین نوع نفس را دارند. نفس حیوانات یک درجه بالاتر است. تنها انسان‌ها دارای نفس ناطقند. گیاهان تنها قادر به تغذیه، رشد و تولید مثل هستند. حیوانات اضافه بر همه اینها حس دارند و می توانند حرکت کنند. تنها انسان‌ها قابلیت تعقل دارند. نفس در نظر ارسطو جاویدان است، یعنی هرگز نمی میرد. وقتی انسان ذهن خود را به کار می گیرد، آن بخش از نفس که می تواند بیندیشد به سبب اندیشه محض و اینکه خود از اندیشیدنش آگاه است، جزئی از عالم الهی می شود و بنابراین جاویدان است. این نظریه او را به دریافت‌های مهم می رساند. ارسطو درباره نفس نوشت: تنها نفس نامیرا و ابدی است. او معتقد بود که انسان‌ها باید فراسوی نیازهای مادی خود بیندیشند. آنان باید به جستجوی شناخت و فهم برایند. این موجب نامیرایی و جاودانگی نفس آنها می شود. و اما شناخت دقیقاً چیست؟ ارسطو در کتاب مابعد و طبیعه خود درجات شناخت را تشریح کرد. او می دانست که همه حیوانات احساس دارند و برخی از آنها از حافظه برخوردارند. حیوانات دارای حافظه می توانند آموزش ببینند. انسان از طریق حواس خود مستقیماً به ادراک حسی می رسد. هنگامی که او بتواند احساسی را از احساس دیگر متمایز کند، این کار می تواند به حافظه منتهی شود. تجربه ها از رشته های حافظه به وجود می آیند. تکرار تجربه با موضوع های بسیار انسان را به تعمیم یا ایجاد قواعد عام درباره آن چیزها می رساند. مثل این که همه انسان ها به غذا خوردن نیاز دارند. و این قواعد عام به انسان ها اجازه می دهند که تعقل کنند، دست به تحقیقات علمی بزنند و به خلق هنر قادر شوند. انسان ها حتی می توانند فراتر روند. ذهن خود را به کار اندازند و به تعقل درباره اندیشه های مجرد بپردازند. تأمل کنند که چگونه می دانند آنچه را می دانند و وجود داشتن به چه معنی است. ارسطو استدلال کرد که فقط نفس انسان صاحب این توانایی است که همه این احساس ها و تجربه ها را جمع کند و در ارتباط با هم مورد بررسی قرار دهد و به شکل های مختلف نظم ببخشد. هنوز واقعیت ها به قدر کافی تثبیت نشدند. هرگاه چنین شود به مشاهده باید بیش از نظریه ها اعتبار داد و اعتبار نظریه ها فقط تا جایی خواهد بود که واقعیت های مشهود آنها را تایید کنند. پرسش مهم بعدی که ارسطو به آن پرداخت این بود که انسان درباره چه چیزهایی باید بیاندیشد. او در کتاب مقولات سلسله ای از چارچوب های عام تفکر را مطرح کرد. مقولات نام های همه آن شکل هایی هستند که هر موجود منفردی می تواند در قالب آنها وجود داشته باشد. از جمله آنها می توان جوهر، کمیت، کیفیت، مکان، زمان و فعل را نام برد. ارسطو می گفت که این مقولات تمام پرسش هایی را که ممکن است شخصی درباره هر چیز خاصی طرح کند در بر می گیرند. مثلا می توان نوشت اینجا یک مرد یا جوهر، تنها یا کمیت، شبیه یک پزشک یا کیفیت وجود دارد. او اکنون یا زمان، در خیابان یا مکان، برای معالجه بیماری یا فعل به سوی بیمارستان می رود. ارسطو همچنین به شرح چیزهایی پرداخت که آنها را حمل کردنی ها نامید. حمل کردنی ها عبارت بودند از جنس، فصل، عرض خاص و عرض عام. هر یک از حمل کردنی ها گروه کوچکتری را از گروه بزرگتر جدا می کنند. به عنوان مثال، جنس چیزی ممکن است گیاه یا حیوان باشد. فصل آن ممکن است مهره‌دار باشد، مانند مار، میمون یا انسان. عرض خاص مربوط به گروهی است که فصل معینی دارد و عرض عام به کوچکترین دسته در این گروه تعلق می گیرد. مثلا در مورد یک فرد انسان، ارسطو نوشته است که جنس آن حیوان، فصل آن عاقل یا ناطق بودن، عرض خاص آن دوپا بودن و عرض عام آن وصف دقیق تر و جزئی تر آن شخص است. به این معنی که آن فرد انسان، چه زن چه مرد، ممکن است دارای پوست تیره یا روشن، بلند قد یا کوتاه، یونانی زبان یا عبرانی زبان باشد و از همین دست توصیف ها. مواردی که در بالا فهرست شدند مشخص می کردند که در نظر ارسطو چه چیزی شایسته تحقیق بوده است. چون انسان چون این مقولاتی را در اندیشه داشته باشد، ابزار سخن گفتن درباره موجودات و انسان‌ها را در اختیار دارد. گام بعدی، کوشش برای بیان احکام کلی یا عام درباره آنها بود. در اینجا بود که ارسطو حقیقتاً نبوغ خود را نشان داد. اگرچه سهم او در زیست شناسی مهم و بنیادی بود، بسیاری از مورخان قویاً معتقدند بزرگترین دستاورد ارسطو در حوزه منطق بوده است. منطق جریان تفکر درباره مسئله‌ای از یک نقطه آغاز تا رسیدن به نتیجه است. منطق زیربنای پیشرفت‌های علمی و بسیاری از تصمیم‌گیری هاست. دانشمندان برای دستیابی به نتیجه به نظمی هماهنگ، جامع و منسجم نیاز دارند. آنان نمی‌توانند بدون تعقل استوار به نتیجه‌ای دست یابند. ارسطو نظامی برای دستیابی به نتیجه بنیان گذاشت که دانشمندان تا امروز به شکل‌های مختلف همچنان از آن استفاده می‌کنند. او اعتقاد داشت که همه متفکران پیش از دست زدن به تحقیق در هر رشته خاص، همچون زیست شناسی و ستاره شناسی، باید به یادگیری منطق بپردازند. ارسطو به منطق نه به چشم نوعی علم، بلکه همچون مهارتی برای همه دانشمندان مینگریست. منطق ابزار رسیدن به شناخت و دانش تازه را در اختیار آنها قرار میداد. ارسطو منطق را تحلیل مینامید. او در کتاب خود به نام تحلیل‌های اولیه به معرفی قیاس پرداخت. نوعی استدلال که از دو مقدمه یا قضیه و یک نتیجه تشکیل می‌شود. قیاس گفتاری است که در آن چیزهای معینی بیان شوند و چیز دیگری غیر از آنچه بیان شده به ضروره از آنها نتیجه شود. او نوشت که این نوع تعقل به شخص امکان می‌دهد که از آنچه قبلاً می‌دانسته دانش تازه‌ای به دست آورد. متفکر با مقدماتش آغاز می‌کند. این قضایا اصول متعارفه خوانده می‌شوند. برای اینکه اصل متعارفه‌ای در استدلال به کار رود، باید به عنوان حقیقت پذیرفته شده باشد. قیاس بر سه قضیه استوار است: مقدمه کبرا، مقدمه صغرا و نتیجه. مثال: کبرا، همه انسان ها بستنی دوست دارند. صغرا، ریون انسان است. نتیجه: پس ریون بستنی دوست دارد. یکی از مثال های خود ارسطو: یک، هر یونانی یک شخص است. دو، هر شخصی میراست. سه، پس هر یونانی میراست. با کنار هم گذاشتن مجموعه ای از قیاس ها، انسان میتواند از حقایقی که قبلن آنها را میدانسته نتایج عقلانی بیرون بکشد. پیداست که این روش یا نظام مایه فخر ارسطو. این روش استدلال را امروزه استدلال سوری می‌خوانند. اگرچه پیش از ارسطو کسانی مانند هیپوکراتس، ریاضیدان یونانی، درباره استدلال و دلیل چیزهایی نوشته بودند، اما ارسطو بود که اندیشه‌های پراکنده در طول قرون را گردآوری کرد و نخستین بار اصول استدلال منطقی را به نظم درآورد. این روش استدلال گرچه ممکن است ساده به نظر برسد، روشی نو بود. هدف آن اثبات این بود که ذهن انسان قادر به فهم کلیات است. به سخن دیگر، لازم نبود که انسان همه افراد یک نوع را ببیند تا بتواند قضیه کلی درباره آن بسازد. هر کس میتواند قضایای عامی را که حقیقت آنها قبلا دانسته شده است برای فهم چگونگی تأثیر آن قضایا بر دیگر مشاهداتش به کار گیرد. وقتی ارسطو از علم سخن می گفت، مقصودش به کار بردن دانش موجود به روشی منطقی بود. برخلاف آنچه امروز ممکن است بیندیشیم، ارسطو در تعریف خود از علم اینها را هم می گنجاند: اخلاق، نظریه سیاست، تاریخ، نقد ادبی، روانشناسی، تعبیر خواب و به ویژه مابعد و طبیعه یا تفکر درباره اینکه چگونه ما می‌دانیم آنچه را می‌دانیم. به این ترتیب او بر این باور بود که علم فهم عنصر کلی در عالم شناخت است. هدف هر علمی نه فقط کشف حقایق تازه، بلکه فهمیدن به خاطر خود فهمیدن است. غرق شدن در اندیشیدن درباره اندیشیدن هیچ هدفی جز تأمل محض ندارد. و این به خودی خود کافی است.
شاگردان او تنها هنگامی که این اندیشه های بنیادی را درباره تفکر انسانی و معنی علم و شناخت درک می کردند، واقعا آمادگی تحقیق در جهان پیرامون را پیدا می کردند. آنها دیگر بسیار مشتاق خیز برداشتن به سمت این جهان بودند. چیزهای بسیاری برای اکتشاف وجود داشت.
فصل هفتم، زمین زیر پا و آسمان بالای سر.
یکی از موضوعات جذاب برای یونانیان زمان ارسطو طرز کار زمین و چگونگی قرار گرفتن آن در جهانی بود که در پیرامونشان می دیدند. زمین از چه ساخته شده بود و عملکرد آن چگونه بود؟ کرات، ستارگان، خورشید و ماه چه بودند؟ از کجا به وجود آمده بودند؟ ارتباط آنها با زمین چگونه بود؟ آنها چگونه حرکت می کردند و از چه ساخته شده بودند؟ اینها همه سوالاتی بودند که دانشمندان یونان باستان مطرح می کردند. ارسطو علم ستاره شناسی را بخشی از علم طبیعت به شمار می آورد. علم طبیعت در نظر او مطالعه نحوی عملکرد طبیعت بود. ارسطو متناسب با روش منظم خیش نخست به خود تغییر پرداخت. او نوشت که تغییر چهار گونه است: تغییر در مکان، تغییر در کیفیت، تغییر در اندازه یا افزایش و کاهش، و تغییر در جوهر یا پدید آمدن و از میان رفتن. با این روش او میان تغییرات فیزیکی و شیمیایی تفاوت نهاد. این تفاوت امروز در فیزیک و شیمی اهمیت دارد، اما پیش از ارسطو هیچ کس درباره آن چیزی ننوشته بود. او تشخیص داد که اجزای برخی از ترکیب ها می توانند دوباره از هم جدا شوند، مانند توده ای از ماسه که با صخره هایی آمیخته است، یا ظرفی از سنگ هایی با رنگ های مختلف. اما اجزای برخی دیگر نمی توانند از هم جدا شوند، زیرا جوهر مواد تغییر کرده است. مثلا ترکیبی از مس و قلع که برنز را تشکیل می دهد، یا شکر حل شده در فنجانی آب، ترکیباتی هستند که نمی توانند به آسانی جدا شوند. ارسطو در توصیف این تغییرات چنین نوشت:
ترکیب شیمیایی وحدتی است از چند جسم دارای قابلیت چنین ترکیبی که در آن خواص اجسام ترکیب شده دگرگون می شود.
ارسطو تشخیص داد که تغییر اعراض خاص مانند جسم سردی که گرم می شود همانند تغییر در اعراض عام نیست. تنها تغییر اعراض عام متضمن تغییر در جوهر واقعی یک جسم است. همچنین او تصور می‌کرد که چیزی مشترک در مس و در قلع و برنز هر دو باید وجود داشته باشد، چیزی که به رغم تغییر در جوهر ثابت می‌ماند. این چیز را ارسطو ماده نامید. او نوشت که ماده خود هیچ گونه کیفیتی ندارد. ماده فقط قوه آن را دارد که وقتی با صورت‌های مختلف ترکیب شد به جوهرهای دیگری مبدل گردد. ارسطو شرح داد که زمین دارای دو نیرو و چهار عنصر است. یک نیرو هر چیزی را به سوی پایین می کشد. سبکی همه چیز را به سوی بالا می کشد. عناصر عبارتند از خاک، هوا، آتش و آب. آنها از ترکیب‌های مختلف ماده و صورت به وجود می‌آیند. خاک سرد و خشک، آب سرد و مرطوب، آتش گرم و خشک و هوا گرم و مرطوب است. خاک و آب عناصر سنگین و هوا و آتش عناصر سبک هستند. این عناصر کامل نیستند. آنها دائما در حال تغییرند. مشاهده و تجربه چیزها و نظم و سامان زمین یک چیز بود و توصیف کیهان به کلی چیز دیگری. ارسطو می دانست که افکارش حدس و گمان است، زیرا او نمی توانست
آنطور که قادر بود گیاهان، آب و آتش را ببیند، اجرام آسمانی را از نزدیک مشاهده کند. با این همه ارسطو حتی الگوی تفصیلی از کائنات کیهانی ترسیم کرد تا چیزهایی را که خود و دوستان مشاهدگرش می توانستند ببینند توضیح دهد. او بر این باور بود که برخلاف زمین دائما در حال تغییر، کیهان همیشه یکسان است و همواره نیز همین گونه بوده است. ارسطو همانند بیشتر یونانیان باستان تصور می کرد که زمین در مرکز این عالم قرار دارد. او نمی پنداشت که کیهان زمانی تغییر کرده باشد یا هرگز تغییر کند. ارسطو گمان می کرد که همه ی تغییراتی که مردم می بینند دایره وار است و به این ترتیب شرایط کلی هرگز تغییر نمی کند. ارسطو اعتقاد داشت که عالم آغاز و پایانی ندارد و چنین نوشت: پس روشن است که ورای آسمان نه مکان وجود دارد، نه خلا و نه زمان. بنابراین هر چیزی که در آنجا هست طبیعتش چنان است که نه محلی را اشغال می کند و نه زمان آن را پیر می کند و هیچ تغییری در هیچ یک از چیزهایی که ورای دورترین حرکت قرار گرفتند وجود ندارد. آنها در پایندگی کامل بی حرکت و بی تغییر خودشان به زندگی، به بهترین و بی نیازترین زندگی ها ادامه می دهند. فهم تغییر ناپذیری کیهان موضوع مهمی بود که همچنان باید توضیح داده می شد. ارسطو در کتاب خود در آسمان درباره جهان محسوس و مشهود مطالبی نوشت. او استدلال کرد که چیزی به بزرگی و سنگینی کره زمین غیر ممکن است که حرکت کند و بنابراین زمین در مرکز کائنات ثابت ایستاده است. خورشید، ماه و سیارات به دور زمین می‌چرخند. آنها هر یک کرات کاملی هستند که در درون کرات کامل بلورین سخت و شفافی قرار دارند. مدار آنها دایره کامل است. ستارگان به کرات بلورین گردنده خودشان متصل هستند. دورترین کره به خدا محرک نخستین تعلق دارد. خدا همه کرات را اداره می کند. ارسطو تحت تأثیر کمالجویی افلاطون مدل خود از کیهان را مدلی کامل ساخت. او اعتقاد داشت که کائنات الهی هستند و به این ترتیب درست بود که اجرام آن به شکل کره باشند، چرا که کره کاملترین شکل است. آن اجرام باید به شکل دایره‌ای حرکت کنند، زیرا دایره هیچ آغاز و پایانی ندارد، ابدی است. و از آنجا که مرکز چیزی که در حال چرخش است بی حرکت است، خود زمین باید آرام و بی حرکت باشد. ارسطو استدلال کرد که از آنجا که همه این اجرام آسمانی کاملند، قطعاً از عنصر کاملی ساخته شدند، عنصر پنجمی که در زمین وجود ندارد. او این عنصر را اثیر نامید. چنان که امروز می دانیم، تقریبا همه چیز این نظام نادرست بود. در روزگار ارسطو هیچ کس حرکت زمین را درک نمی کرد. اما این نظریه کوشش معقولی برای توضیح آن چیزی بود که او بدون تلسکوپ یا هر گونه فناوری دیگری فقط با چشمانش، مغزش و ریاضیات می‌دید. سالهای بسیار طول کشید تا دانشمندان در درستی این مدل شک کنند و آن را کنار بگذارند. آنها سرانجام این مهم را به انجام رساندند. پیش از آن که ستاره شناسی جدید بتواند گامی به پیش بردارد، اندیشه های ارسطو درباره کائنات باید به دقت و به آهستگی از جهانبینی علمی زدوده می شد.
فصل هشتم درباره درست و نادرست.
یونانیان باستان مجذوب جهان طبیعت، مجذوب ستاره شناسی و علم طبیعت و زیست شناسی بودند. اما مطالعه در این حوزه ها طبیعتاً آنان را به سوی سوالاتی درباره جایگاه خودشان در این عالم سوق می‌داد. اگر فقط انسان‌ها عقل دارند، این امر چه مسئولیت‌هایی بر عهده آنها قرار می‌دهد؟ آنها باید با همدیگر چگونه رفتار کنند؟ این دست پرسش‌ها به آن چیزی می‌انجامید که امروز اخلاق خوانده می‌شود. ارسطو 3 کتاب بزرگ درباره اخلاق نوشت. اخلاق نیکوماخوسی، اخلاق ائودموسی و اخلاق کبیر. او نوشت که بیشتر مردم برترین خیر را خوشبختی تعریف می کنند. این به آن معنی است که آنها چیزی را انتخاب می کنند که بیش از همه خوشحالشان می کند. انسان چگونه باید خوشبختی را تعریف کند؟ به گفته ی ارسطو، خوشبختی، فعالیت نفس در مطابقت با خیر در انسانی بالغ است. چگونه انسان ها می توانند به خوشبختی دست یابند؟ ارسطو اعتقاد داشت که آنها باید از کودکی برای کسب عادات درست تربیت شوند. او در عین این که می پنداشت مردم می توانند دست به انتخاب اخلاقی بزنند، به انضباط و حکومت قانونی اعتقاد داشت. اخلاق با علم که در آن انسان‌ها می توانند با تفکر خودشان به اصول اولیه برسند، متفاوت است. در اخلاق، انسان‌ها به آموزش نیاز دارند. این معنا منجر به اعتقاد ارسطو به اهمیت تعلیم و تربیت شد. در یونان دوره ارسطو، اخلاق بخشی از سیاست بود. این به آن معنی بود که حقوق، دین و تعلیم و تربیت همگی در حوزه مسئولیت دولت قرار می گرفت. ارسطو نوشت: جوانان تربیت درست اخلاقی نخواهند یافت مگر آنکه نخست قوانین درستی تدوین شوند. قرص و محکم و اعتدال آمیز انتخاب اکثر مردم نیست، به خصوص جوانان. بنابراین پرورش و اشتغال آنان باید به وسیله قانون مشخص شود. چیزی که به صورت عادت در آمده باشد دردناک نخواهد بود. به طور کلی ما نیاز به آن داریم که قوانین سراسر زندگی را در بر گیرند. ارسطو با ملاحظه شیوه عملکرد دولت‌ها اخلاق را به سیاست ربط داد. استدلال او این بود که فقط دولتی که خوب اداره می‌شود و قوانین خوبی دارد می تواند شرایط درست آموزش عادات منجر به رفتار اخلاقی به جوانان را مهیا کند. از آن طرف نیز فقط فلسفه خوب می تواند اندیشه های بنیادی برای ایجاد دولتی با کفایت را فراهم سازد. و فراغتی که فیلسوفان برای فکر کردن درباره این اندیشه های بنیادی به آن نیاز دارند فقط در زندگی سیاسی به دست آمدنی است. به نظر ارسطو، دولت شهر هم ابزار دست یافتن به این برترین شکل جامعه و هم ثمره آن است. ارسطو نوشت: اگرچه جوامع ابتدایی‌تر دیگر قادر به برآوردن نیازهای مردمانشان برای ادامه زندگانی بودند، اما فقط آن جوامعی که به لحاظ سیاسی خوب اداره می‌شوند می‌توانند امکان زندگی خوب را فراهم آورند. او اعتقاد داشت که مردمی که در دولت شهر زندگی و کار می کنند به بالاترین قابلیت خود می رسند. از آنجا که دولت شهری مانند آتن برترین نوع جامعه بود، برترین هدف آن ایجاد شرایطی بود که افراد هوشمند بتوانند فیلسوفانه زندگی کنند. مردمانی که میل داشتند و می توانستند در این دولت شهرها حضور پیدا کنند، چه کسانی بودند؟ شهروندان آنها. تعریف ارسطو از شهروند کسی است که در اجرای عدالت و اداری امور شهر شرکت داشته باشد. او معتقد بود که شهروند خوب به معنی انسان خوب است و چون این انسانی آمیخته ای از خرد اخلاقی حاکمان و فضیلت فروتنی افراد عادی را در خود دارد. ارسطو اعتقاد داشت که فقط یونانیان
دارای قابلیت‌های لازم برای رهبری هستند و تنها آنها می‌توانند دولت شهرهای مطلوب به وجود آورند. این قابلیت‌ها به آنان حق می‌داد که غیر یونانیان را به عنوان خدمتکار و برده به کار گیرند، زیرا کار جسمانی را دون شأن خود می‌دانستند. او همچنین اعتقاد داشت که تابعیت رسمی و خدمت در ارتش فقط حق و وظیفه یونانیان است و بس. از نظر ارسطو این مهم بود که دولت شهر به قدر کافی کوچک باشد تا بتوان آن را به خوبی اداره کرد و همه شهروندانش فرصت مشارکت فعالانه در زندگی اجتماعی داشته باشند. ارسطو با ایجاد امپراتوری‌های بزرگ که در برابر چشم خود او در حال شکل گرفتن بودند موافق نبود و به قطع و یقین باور داشت که سرنوشت یونانی حکومت بر جهان است. خواست او صرفاً این بود که شهرهای کوچک در امپراتوری محل‌هایی باشند که مردم در آنها بتوانند زندگی خوب و مبتنی بر فلسفه داشته باشند. ارسطو اعتقاد داشت که یونانیان همچنان که اداره جهان را در دست می‌گیرند و امپراتوری عظیمی بنیان می‌نهند، شهرهای کوچکی بنا می‌کنند که در آنها بتوانند فلسفه را به عمل درآورند. این روند انسان‌ها را فراتر از جهان مادی می‌برد و امکان می‌داد که آنها شریک جاودانگی خدایان شوند. به عقیده ارسطو این برترین هدف آنان بود.
فصل نهم، تأثیر ارسطو.
پس از مرگ اسکندر کبیر در سال 323 پیش از میلاد، آتن در برابر حکومت مقدونیان طغیان کرد. ارسطو از آنجا که مقدونی بود که در آتن زندگی می کرد، ترسید که در خطر قرار گیرد. برای اینکه از حکم اعدام رهایی یابد، به جزیره ائوبویا گریخت و در آنجا در کلبه‌ای که هنوز به خانواده‌اش تعلق داشت، اقامت گزید. کمی بعد از رسیدن به آنجا، در سال 322 پیش از میلاد، به بیماری معده دچار شد و در 62 سالگی درگذشت. گرچه پیکره‌های بسیاری از ارسطو در کتابخانه‌ها و دانشگاه‌ها وجود دارد، همه ی آنها دیر زمانی پس از مرگ او ساخته شدند. اینها آثاری هستند که از قوه خیال هنرمندان تراوش کردند. امروز تنها یک توصیف از ارسطو وجود دارد. حتی آن توصیف هم 500 سال پس از حیات او نوشته شده و ممکن است معتبر نباشد. ارسطو نک زبانی سخن می گفت. ساخهای باریکی داشت. چشمانش کوچک بودند و به سبب نحوه لباس پوشیدن، انگشترها و کوتاهی موهایش جلب توجه می کرد. او به اینکه بهترین لباسها را می پوشید و بهترین صندلها را به پا می کرد، شهرت داشت. ارسطو انگشتر در انگشتهایش می کرد. اگرچه او دانشمند بود و از تفکر و تحلیل و تأمل لذت می برد، به عنوان مردی حساس نیز در خاطرها مانده است. داستانهایی که از شخصیت ارسطو نقل شدند، از او تصویر شوهر، پدر و دوستی خونگرم و مهربان را ترسیم می کنند. از وصیت‌نامه‌اش برمی آید که زندگی خانوادگیش توأم با خوشبختی بوده است. در هنگام مرگ، سخاوتمندانه پول نقد و دارایی بسیاری برای فرزندان و خدمتکارانش باقی گذاشت. روح ارسطو قرنها پس از مرگش زنده ماند. لوگیوم همچنان مدرسه‌ای فعال به ریاست دوست قدیمیش توفرستوس باقی ماند. لوگیوم همچنان در آتن دایر بود تا اینکه حکومت مقدونی تصمیم گرفت مرکز فعالیت علمی امپراتوری را به اسکندریه مصر انتقال دهد. آثار باقی مانده ی ارسطو بالغ بر 30 جلد می شوند که بیش از 2000 صفحه چاپی را تشکیل می دهند. اینها فقط بخشی از 170 اثری هستند
که او در طول زندگیش نوشت. این آثار به دو گروه اصلی تقسیم می شوند. گروه اول آثاری هستند که خود ارسطو به شکل محاوره یا به شکل دیگر برای خواندن عموم منتشر کرد. گروه دوم آنهایی هستند که هرگز به قصد انتشار نوشته نشدند، بلکه صرفاً دست یادداشت‌ها و مجموعه‌هایی به احتمال بیشتر یادداشت‌های درس گفتارهایش هستند. تنها بخش‌هایی از محاورات او باقی ماندند، اما چندین مجلد از یادداشت‌های درس گفتارهایش تا امروز نیز حفظ شدند. برای دست نوشته‌های خود ارسطو چه پیش آمد؟ به یک روایت پس از مرگ ارسطو دوستش تئوفراستوس آنها را به ارث برد و بعد هم برای نلئوس پسر همکارش کوریسکوس آسوسی گذاشت. نلئوس نوشته‌ها را در خانه پدریش در اسکپسیس نزدیک آسوس نگه داشت. دهه‌ها گذشت و بازماندگان نلئوس نوشته‌های ارسطو را در سرداب‌ها مخفی کردند و به این ترتیب دیگران نتوانستند به آنها دست یابند. این نوشته‌ها تا حدود سال 100 پیش از میلاد در آنجا ماند و سپس به کتاب فروشی آتنی به نام آمپلیکون فروخته شد. در همان زمان او سعی کرد از مجموعه این نوشته‌ها کتابی ترتیب دهد. در سال 86 پیش از میلاد سولا سردار رومی آتن را تسخیر کرد و نوشته‌ها را با خود به روم برد. در آنجا بود که اهل علم به ویراستن و گردآوری محققانه همه آثار ارسطو اقدام کردند. تأثیر ارسطو را نمیتوان به نوشته‌های او محدود کرد، چرا که اندیشه‌های او بر صدها تن از شاگردانش و طی نسل‌ها بر شاگردان آنها اثر نهادند. بسیاری از این شاگردان کتاب‌هایی نوشتند که دیگران از آنها متأثر شدند. لوکیومیز که ارسطو آن را بنا گذاشت و رهبری کرد، پس از مرگش سرمشق قرار گرفت و مدارس بسیاری مانند آن ساخته شد. سه شاخه اصلی دانش، فلسفه، علوم غیر تجربی و علم، تا امروز از روح لوکیوم سرشار بودند. در اواخر سده‌های میانه، آثار ارسطو از نو کشف شد و دانشمندان مسلمان که آنها را ترجمه کرده و بر آنها شرح و تفسیر نوشته بودند، این آثار را دوباره مطرح کردند. بسیاری از دیگر دانشمندان سده‌های میانه این ترجمه‌ها را مطالعه کردند و مشتاقانه دیدگاه‌های ارسطو را پذیرفتند. کسانی که راه ارسطو را در پیش گرفتند، او را فیلسوف علل اطلاق یا معلم اول خواندند. آنها کلمه به کلمه آن دسته از نوشته های او را که با کتاب مقدس تناقض نداشت پذیرفتند. با درآمیختن آثار ارسطو و باورهای مسیحیت به دست این محققان، جهان بینی فلسفی او به شکل نظامی درآمد که حکمت مدرسی نام گرفت و فلسفه مسیحیت شد. ابن میمون که به زبان عربی می نوشت، در کتاب خود دلالت الحائرین الهیات یهود را با فلسفه ارسطو ادغام کرد. از بازی روزگار اکتشافات علمی بسیاری در سده‌های میانه و در عصر نوزایی یا رنسانس تنها به این علت که با آثار ارسطو انطباق نداشتند مورد انتقاد قرار گرفتند. تا اوایل قرن 17 فرهنگ غرب اساساً ارسطویی بود و حتی پس از آنکه اکتشافات علمی بسیاری به ظهور رسید، بسیاری از اندیشه های ارسطو به عنوان بنیادهای تفکر غربی باقی ماند. دوره علم جدید تا طلسم ارسطو باطل نشد، پدید نیامد. هنگامی که اکتشافاتی در سراسر جهان آغاز شد و جهان بینی او زیر سوال رفت و نفی شد، دیگر به او به چشم یگان مرجع تمام پهنه شناخت نمی نگریستند. ارسطو به احتمال زیاد کسی است که بیش از همه باعث بزرگترین تحول در روش اندیشیدن و تحلیل شده است. مورخان بسیاری معتقدند که او انقلابی حقیقی در عالم اندیشه پدید آورد که فصلی اساسی از تاریخ بشر است. گرچه دانشمندان جدید دیگر برای یافتن پاسخهای مربوط به علوم طبیعی به ارسطو مراجعه نمی کنند. دیدگاه های او در باره ماهیت وجود انسان، اخلاق، علم و نفس یا روانشناسی و هنر با وجود سپری شدن هزاران سال از زمان نوشتن آنها نفوذ مهمی در تفکر مدرن دارند. او را بنیانگذار فلسفه علمی دانستند. ارسطو گردآورنده بزرگ واقعیت‌ها بود. هم در عالم طبیعت و هم در زمینه عملکردهای آدمیان. اما مهمتر از آن این است که او آن واقعیت‌ها را سامان داد و فهم آنها را برای دیگران ساده تر ساخت. ارسطو اعتقاد داشت که شناخت چیزی بیشتر از صرف تلمبار کردن واقعیت هاست. شناخت از تفسیر و تنظیم آنها به وجود می آید. همه ی آرای ارسطو درست نبود، اما او با توجه به ابزار علمی اندکی که داشت تقریبا در هر زمینه‌ای که وارد شد گام های شگفت‌آوری برداشت. ارسطو در نحوه تفکر ما درباره زیست شناسی، علم طبیعت یا فیزیک، ستاره شناسی و مخصوصاً خود اندیشیدن بنیانی گذاشت که هزاران فیلسوف و دانشمند بر آن ایستادند.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org